بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. در جلسات قبل در مقدمه صحبت عرض می شد که اگر انسان از مسئله خودسازی و تزکیه و تصفیه نفس، تربیت کردن خودش، غافل بشود، هر چه بشود برایش فایده ای نداره. فایده ای داشته باشد، فایده ایست موقت. ولی اگر انسان به این مسئله پرداخت و در تربیت خودش کوشا بود، به خود را تربیت کرد، اگر چیز دیگری آیدش نشود ضرر نکرده. هزا خیلی باید جدی گرفت مطلب را، نه اینکه انسان سرسری با این مسئله برخورد کند. مخاطب من اول خودم هستم که اگر چنونچه سنی از بنده گذشته، حرفهای شنیدیم، دیدیم، خوندیم، اگر از این مسئله تربیت خود غفلت کرده باشم، هیچ چیز درستی گیرم نیامده. همه اینها با مردن پوچ میشه. ولی اگر به خود رسید انسان، خودشو تربیت کرد، به واقع رشد پیدا کرده، چیز دیگری گیرش نیامد، نصیبش نشد، هیچ ضرر نکرد. و لذاست عزیزان اهتمام بدیم به این مسئله. اینجور نباشه که یک ساعتی ره قرار به عنوان یک بحثی صحبتی گذرانده باشیم و بعد روش تصمیم نگیریم، که اگر تصمیم نگیریم بسیار بسیار ضرر کردیم. گرچه همه چیز هم بدانیم، همه چیز هم بفهمیم، اگر این تصمیم تربیت خود رو نگیریم، چیزی برامون مفید نخواهد بود. یه مسئله رو من اخیراً در بیانات آقا هست امیر علیه السلام دیدم. حضرت بفرمان که خداوند این ستاره ها رو قرار داده برای این که یکی از فواید این ستاره ها اینه که وقتی کسی در بیابان حیران است و سرگردان که راه رو گم کرده، از این ستاره ها راه رو تشخیص بده. راه کجاست، کجا باید برود. و اینها نشان دهنده راهند. بعد حضرت فرمودن که حالا اگر کسی این ستاره ها همه هست، کار خودش میکنه، ولی کسی بلد نباشه که مسیر ستاره ها کجاست، چه ستاره‌ای چجور حرکتی داره، چه ستاره ثابته، چه ستاره سیاره، وضعشون چیه. اگه بلد نباشه خب نمیتونه استفاده کنه، بازم حیران میمونه. تا بلد نباشد براش فایده نداره. بعد حضرت میفهمن مطالبی دارم که بلد میشید تا عمل نکنید فایده نداره. اونجا تا ندونید فایده نداره. ستاره ها هست. بعد حضرت میفرمایند تا عمل نکنید فایده نداره. یعنی تمام مسائل مربوط به تربیت را انسان بدونه، اما عمل نکنه، تصمیم نگیره، باری به هر جهت از یک گوش من بیاد، از یک گوش من به تعبیر معمول برود، این سودی نخواهم برد. اینه که باید مصمم شد به این که انسان در جهت تربیت خودش تلاش کنه، کوشا باشه. اون وقت یکی از چیزهایی که خیلی مسیر تربیت را برای ما روشن میکنه و در جهت تربیت راه را برای ما مشخص میسازد قرآن، به یکی هم بیانات پیغمبر اکرم ائمه معصومه، اینو اصله. بیانات دیگران هم تطبیق کرد با اینها خوبه، تطبیق نکرد هیچ. حالا از اون احادیثی که خیلی نقش دارد در تربیتمون از نظر فکری، از نظر اخلاقی، از نظر عملی، اصول تربیت در این حدیث آمده، توجه داده شده. تربیت فکری اعتقادی، تربیت عملی، تربیت اخلاقی در این حدیث کوتاه که انشاءالله قسمت به قسمت توضیح داده میشه و در کتاب شریف تحف العقول هست و در بقیه کتب حدیثیمون هم هست و در تحف العقول از بیانات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به جناب هشام فرمودن که یا هشام افضل ما یتقرب به العبد الالله بعد المعرفت به الصلاح و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. یا هشام افضل ما یتقرب به العبد الالله بعد المعرفت به. به جناب هشام فرمودن، چون هشام یک شخصیت ممتاز بود، حدیث هایی که حضرت به هشام فرمودن امتیاز خاص خودشو داره. فرمودن که هشام با فضیلت ترین چیزی که بنده به وسیله آن به خدا نزدیک میشه، که هدف از تزکیه و تصفیه همینه که انسان مقرب به پیشگاه خدا بشه، چیه؟ بعد از معرفت به خدا، نماز به وقت خوندن و احسان به پدر و مادر کردن و از حسد و عجب و فخر فاصله گرفتن، ترک اینها. بخش اول حدیث اعتقادی است، افضل ما يتقرب العبد به الى الله بعد المعرفت به. مسئله معرفت مباحث اعتقادی. از صلاح، نماز و احسان به پدر و مادر دو تا ریشه مهم عملی، ترک الحسد و العجب و الفخر، اشاره به مسائل اخلاقی. در این یک سطر کوتاه هم مسائلی رو تذکر دادن که مربوط به اعتقادات و هم اشاره‌ای شده به مسائلی که ریشه مسائل عملی مهمه و هم تذکر داده شده به مسائل اخلاقی که انشاءالله قسمت به قسمت صحبت میشه. حدیث رو یک بار دیگه عرض میکنم که یا هشام، افضل ما یتقرب به العبد الالله، با فضیلت ترین چیزی که نزدیک می شود به وسیله او عبد بنده به خداوند متعال، بعد از معرفت به، بعد از معرفت به خدا. این یک، که بعد از این، یعنی اساس اینه، اساس با این تعبیر فهموندن اعتقادات ریشه است، عقاید اساسه، لذا بعد از معرفت به. اون وقت چی؟ از صلاح، نماز، بر الوالدین، احسان به پدر و مادر، ترک حسد و عجب و فخر، که انشاءالله یک به یک توضیحاتش داده میشه. حالا نسبت به قسمت اول، بعد المعرفه فرمودم مسائل بحدیث، همینطور که عرض کردم، یعنی چی؟ یعنی اونی که اساس است، مهمتر از همه چیز است، مسئله معرفت است به خدا. بعد المعرفت به یعنی به خدا دیگه. افضل ما یتقرب العبد بهی الالله بعد المعرفت به، بعد از معرفت به خدا. خب معرفت به خدا، معرفت به خدا مراحلی داره، مراتبی داره، که ماهایی که در مسیر تحصیل هستیم، روحانی هستیم، باید مراتب مختلف معرفت را بیش از آنچه که عامه مردم می دانند بدونیم. روحانی هستیم، مورد سؤال مردم هستیم، مورد سؤال دانشمندان هستیم، و در معرفت مراتب مختلفی که ممکن است طی کنه. و معرفت یکیش همینه که بفهمیم که این عالم رو خداییست که خیلی روشنه، از همه چیز روشن‌تر اینه که این عالم را پروردگاریست. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، بدونیم اونقدر روشن است که احتیاج به اثبات نداره که این عالم را خداییست. به تعبیر بعضی خوب تعبیر کردن، قبل از این که عقل بخواد خدا را اثبات کنه، دل خدا را پذیرفته. یعنی خیلی روشن است برای باطن انسان، فطرت انسان، به این که این عالم را آفریدگار است، معلوم. اون وقت باز معلومه که عالم است، قادر است. این آثار قدرت او نشون دهنده علم اوست، اونچه آفریده، این جریان بسیار منظم ماه و خورشید و ستارگان و وضعیت وجود خودمون و بقیه موجودات، که هرچه بیشتر دست علم پیشروی میکند بیشتر نظم و نظام و حکمت در این خلقت میبینه. نشون دهنده اینه که او آگاه است و او تواناست. این آثاری که ایجاد خداست نشون دهنده علم خدا و نشون دهنده قدرت خداست. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. همه چیز آیت اوست، نشانه اوست، مشخص. اینا مسائلی است که بر هممون روشن. یه بخشی از مسائل هست که بین بشر اختلافه، اونا را باید با تعقلمون، تفکرمون از منبع درستی پیدا کنیم که مطلب چیه. عقلمون ما را به اینجا میرساند که منبع درستی که این مطالب اونجا بهتر از همه جا گفته شده قرآن است و حدیث. چرا؟ به خاطر اینکه عقل ما که فهمید خدایی هست، با همین صورتی که مشخصه، وقتی به هر چی نگاه میکنیم دلیل بر اوست. و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد. عقل ما که فهمید او هست، عالم است و تواناست. حالا عده‌ای گفتن ما پیغمبریم، عده‌ای که گفتن دروغ گفتن، دلیل نتونستن بیارن که ما پیغمبریم. هیچ. بعضی که گفتن ما پیغمبریم دلیل آوردن، از جمله پیغمبر ما که نمیخوام حالا تو بحث نبوت وارد بشم، اشاره میکنم. پیامبر گرامی اسلام گفتن از طرف اون خدایی که خودت میشناسی، فهمیدی خدا هست، من از طرف خدا آمدم که چیزیم که بلد نیستی بهت بگم، چیزیم که خوبه و خودت میفهمی تثبیت کنم. دلیل آورده است. یک دلیلش مسئله اعجازه، معجزه و قرآن کریم که معجزه زنده است. دو نوع معجزه پیغمبر اکرم داشتن. یک نوع معجزه سندها ثابت میکنه، سند تاریخی، مرده زنده کردن، شق القمر کردن و از این قبیل. یک نوع هم معجزه زنده موجود فعلی الان هست و این قرآن. دقت میکنید دو سه کلمه بیشتر که این قرآن کریم در این حد است که اعلام میکنه به همه کسانی که قبول ندارن اسلام را که این کتاب از طرف خداست. هر کی قبول نداره، همه اونایی که قبول ندارن جمع بشن. اگر دسترسی به جنم دارن از اجنم کمک بگیرن. به قدر یک سوره قل هو الله، به قدر یک سوره ناتینا کل کوثر بیاورن که مطلب در این حد، در بحث توحید، مثلا سوره توحید، مطلب در توحید همسطح با قل هو الله باشه، با اندازه قل هو الله. اگر تمام دشمنان اسلام جمع بشن، اعلام شده بهشون که به قدر این سوره بیارید ما خودمون اعلام میکنیم اسلام پوچ. نتونستن. الان هم دشمنان اسلام چقدر زیاد، از نظر اقتصادی همه چیز دارن، ارزش پول در اختیارشون، از نظر امکانات همه جور امکانات، میتونن همه نویسندگان رو جمع کنن، همه گویندگان رو جمع کنن، همه دانشمندان رو جمع کنن در یک مرکز خیلی راحت، آب و هوای خوب که بتونن خوب بگوین، خوب بنویسن. بعد گفته میشه که چی؟ به قدر یک سوره قل هو الله یا سوره کوثر کوتاه‌تر از قل هو الله بیارید همه تون جمع بشید. اگر آوردید خودمون اعلام میکنیم که قرآن پوچ، اسلام پوچ و نتونستان معجزه زنده. خب به کجا رسیدیم؟ فهمیدیم این پیامبر است. حالا که فهمیدیم ایشان پیامبر است، پس هر چی میگوید درست میگه، چون با اون خدایی که قبول کردیم مربوطه. اون خدایی که قبول کردیم دیگه جهل نداره که، اشتباه نداره که، هر چه میفرماید درسته که این پیامبر از طرف اون خدا داره حرف میزنه. پس اگر بخوایم به منبع مهم درست بی حدی برسیم که مطلب اعتقادی رو از اونجا بگیریم، چیه؟ قرآن است و بیانات خود این پیغمبر و جانشیناش مشخص، اینا درسته. حرفای دیگران هم با اینا تطبیق کرد خیلی خوب، تطبیق نکرد هیچ جباته. حالا وقتی تو بحثای اختلافی مراجعه میکنیم به قرآن و حدیث، در معرفت خدا دقت کنید. چند تا مطلب رو فهرستوار عرض بکنم، اگر مناسب دیدم بعد کمی جلسات بعد توضیح میدیم. معرفت به خدا بعد از اصل اثبات خدا که گفتیم روشنه، علم خدا، قدرت خدا معلوم. یکی دیگه از چیزی که به معرفت کاملا بستگی داره، معرفت خدا، اینه که بدونیم خداوند متعال هم جنس غیر خودش نیست، شبیه به غیر خودش نیست، با هیچ چی دیگه شباهت نداره. لیس کمثله شیء، آیه قرآن. سبحانه و تعالی اما یشرکون، منزه از خداوند متعال از چیزهایی که با خداوند متعال فکر بکنن شریکه، یعنی با خدا شرکت داره، شبیه غیر. بس این قرآن، لیس کمثله شیء، هیچی مثل خدا نیست. احادیثمون فراوان، لا یشبهه شیء، هیچی شبیه خدا نیست. و آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن کنهه تفریق بینه و بین خلقه، کنه ذات مقدس حضرت حق جداست با خلق. کنه تفریق بینه و بین خلقه، در کتاب شریف توحید صدوق در باب دوم این حدیث هست. کنه مباینته ایاهم، کنه خداوند متعال بینونت دارد با خلق، کنه مباینته ایاهم، بینونت با خلق داره. تنزه عن مجانست مخلوقاته، در کتاب مفاتیح هست، مثل این که در این یکی از این دعاهای همون اوائل مفاتیح این عبارت هست که تنزه عن مجانست مخلوقاته، یعنی منزه است از این که هم جنس باشه با مخلوقات، یعنی شریک باشه در حقیقت با مخلوقات. شریک نیست. بنابراین از شناخت خدا که این مسئله شد. اگر دیدیم هر مبنایی ولو از معروفترین معارف بشر باشه که بگوید خدا و خلق هم سنخه، سنخیت داره خدا و خلق، یک حقیقت هست که این حقیقت درجاتش مختلفه. اگه کسی خدا رو اینجوری تشبیه کرد، گفت مثل خورشید و نور خورشید، درجات نور مختلفه، ضعیف و ضعیف و ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر، از این ور نگاه کنیم ضعیف و قویتر و قویتر و تا میرسه به خود خورشید. خدام یک حقیقت اینچنینی نیست، مثل کانون نور خورشید. موجودات از او تنزل پیدا کردن، درجات ضعیف و ضعیف و ضعیف و ضعیفتر، تا به تعبیر اصطلاحی برسن به هیولا. ولی یک جنس هم، جنس نور، نور دیگه، یک جنس هم، یک حقیقت هم، و این حقیقت داره درجات مختلفه که از نظر حقیقت مثل هم هم، شبیه به هم هم. اینو چیه؟ اینو درست نیست، صحیح نیست. نه، لیس که مثله شی، از نظر حقیقت مثل هم باشن، این مهمترین شباهته، مهمترین مثلیته که اگر از نظر حقیقت مثل هم باشن. خیر، روایات هم که فراوان عرض کردم، یه چند تا من گفتم، یه وقتی من شمردم حدود 70 تا حدیث. لا یشبهه شی، هیچی شبیه با اون نیست. اگر در حقیقت مشترک باشن، مهمترین شباهت دیگه، مهمترین شباهت چیزی با چیزی اینه که در حقیقت یکی باشن. خیر، خب پس یکی از چیزهایی که در ارتباط با معرفت خدا خوب است که بدانیم چی شد، این شد که خداوند متعال است که شبیهی برای او نیست. لا یشبهه شی، لیس کمثله شی، سبحانه و تعالی اما یشرکون. از چیزهایی که در معرفت خدا شایسته است بدونیم اینه که خداست که هر چه بخواهد انجام میده. یفعل ما یشاء، در آن واحد بخواد موجودات بسیار بسیار مختلف خلق کنه، در آن واحد خلق کنه. فعال لما یشاء، اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. هر وقت هر چه رو بخواد بگه باش هست، احتیاج به گفتن لفظ هم نداره، این اشاره بینه. اون وقت اگر دیدیم مبنایی از مبانی بشر اینه که خدا یک کار بیشتر نمیتونه بکنه. الواحد لا یستر من الا الواحد، چیزی که واحد حقیقی است جز یک چیز از او صادر نمیشه. چه این که یک چیزیست، چیزی از او صادر بشه باید یک چیز باشه. مثال داده میشه به اینکه مثلا آتش که یک چیزه، از او یک چیز بیشتر صادر نمیشه، حرارت. پاسخش همینه که بعد اگر علت طبیعی باشه همینه، یعنی اگر اون علتی برای شیئی که در نظر گرفتیم از امور طبیعی باشه، بله یک چیز ازش یک چیز بیشتر ساده نمیشه. اما اگر فاعلیتش به اراده باشه، اگه به اراده باشه، نه هر چی بخواد انجام میده. این در علل طبیعی به اصطلاح ممکنه قبول کرد که همونم جمعی قبول ندارن، ولی در علل ارادی یعنی اراده علت باشه نه، مشکل نداره. لذا خداوند است که اذا اراد لشیئا ان یقول له کن فیکون. اینم به صورت جزء معرفت. افضل ما یتقرب العبد بهی الالله بعد المعرفت به. بعد از مسئله معرفت اون وقت نماز است و احسان به پدر مادر است و ترک حضرت است و ترک فقر است و ترک عجب است و ترک فقر که انشاءالله بعد صحبتش میشه. پس تا حالا دو تا کلمه در ارتباط با مسئله معرفت گفتیم، اضافه بر اون چه هممون خیلی روشن میدونیم که عالم است معلومه، تواناست معلومه، به اضافه این همسنخ موجودات نیست، سنخیت با موجودات با هیچ نداره. لا یقاس به هیچ شی، لا یقاس به هیچ شی، شبیه هیچ نیست. و همچنین دیگر این که هر چه بخواهد انجام بدهد انجام میدهد در آن واحد، نه اینکه بیشتر از یک چیز از این صادر نمیشه. او در ارتباط با علل طبیعی است، اما در ارتباط با علل ارادی معنا نداره. امیدواریم خداوند توفیق بهره گیری از قرآن و حدیث هر چه بیشتر به هممون کرامت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.